سلام، به بخش خبری ساعت 9 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در چند شهر ادامه دارد. نیروی انتظامی 193 نفر از نصابان ماهواره را در تهران بازداشت کرده است. و انفجار بمب در یک زیارتگاه صوفیان در پاکستان دست کم 30 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشت. 4 روز پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چند شهر آمریکا همچنان شاهد اعتراض‌هایی به نتیجه این انتخابات بودند. به گزارش رویترز، مخالفان آقای ترامپ از جمله در شهرهای لس‌آنجلس، پورتلند، شیکاگو و نیویورک علیه او تظاهرات کردند. روز شنبه هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات و رقیب آقای ترامپ، جیمز کومی، رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI را متهم کرد که در کاهش ناگهانی آرای او نقش داشته است. خانم کلینتون گفت اعلام آغاز دور جدید تحقیقات در پرونده ایمیل های افشا شده که وی از سوی رئیس FBI موجب ریزش آرای طرفداران او در برخی ایالت ها شده است. چند روز پس از اعلام آغاز دور جدید تحقیقات در پرونده ایمیل های خانم کلینتون، جیمز کومی در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد عمل مجرمانه‌ای پیدا نشده و تحقیقات در این مورد به پایان رسیده است. علیرضا لطفی، رئیس پلیس اماکن تهران بزرگ، میگوید پلیس در 7 ماه نخست امسال بیش از 713,000 دیش ماهواره را ضبط و 193 نفر از نصب کنندگان ماهواره را هم بازداشت کرده است. به گزارش ایسنا، همزمان با اعلام رئیس پلیس تهران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم تاکید کرده است که مسئولان نباید مانع انجام وظیفه ماموران نیروی انتظامی در مبارزه با جمع‌آوری تجهیزات ماهواره شوند. طرح ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای سال 73 خورشیدی به تصویب مجلس ایران رسید و بر اساس آن ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره جز در مواردی که در قانون تعیین شده باشد ممنوع است. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود که قانون منع استفاده از ماهواره کارایی و اثر بخشی خود را از دست داده است. در همین حال علی جنتی، وزیر وقت ارشاد، هم پیشتر گفته بود که دست کم 70% مردم ایران دارای ماهواره هستند. انفجار یک بمب در یک خانقاه صوفیان به نام شاه نورانی واقع در جنوب غربی پاکستان دست کم 30 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. پیش از انفجار صدها تن برای رقص سما که هر غروب انجام می‌گیرد در این خانقاه گرد آمده بودند. منطقه بلوچستان پاکستان که این خانقاه در آن قرار دارد امسال شاهد برخی از خونین ترین حمله ها بوده است. هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما اسلامگرایان مسلح افراطی وابسته به گروه خلافت اسلامی یا داعش متهم به انجام دست کم یکی از حمله های اخیر در این منطقه هستند. داعش و دیگر اسلامگرایان افراطی صوفیگری را نوعی ارتداد به شمار می آورند. ارتش سوریه از بازپسگیری منطقه زاهیت الاسد از شبه نظامیان مخالف حکومت خبر داده است. زاهیت الاسد در غرب شهر حلب واقع شده. به این ترتیب و با ورود ارتش سوریه به این ناحیه، شورشیان مخالف حکومت بشار اسد تمامی فتوحات دو هفته اخیر را از دست دادند. یکی از گروه‌های مخالف حکومت پیشروی ارتش را در غرب حلب تایید کرده است. عملیات مشترک ارتش سوریه با حمایت روسیه و ایران برای بازپسگیری حلب از حدود 2 ماه پیش آغاز شد. مخالفان حکومت بشار اسد نیروهای دولتی را متهم می‌کنند که با حمایت مسکو و تهران ده‌ها هزار غیر نظامی را کشته و زخمی کردند. روسیه می‌گوید در سوریه تروریست‌های اسلام‌گرا را هدف قرار می‌دهد و ایران هم اعلام کرده که حضورش در این کشور مستشاری است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. با رادیو فردا همراه باشید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیروزی هفته گذشته دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این پرسش را در محافل مطبوعاتی و سیاسی ایران برانگیخته است که سیاست رئیس جمهور منتخب آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود. مناسبات واشنگتن و تهران در 4 سال آینده دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد یا نه؟ ناظرانی که به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند بر گفته‌های دونالد ترامپ درباره نقض برجام در صورت پیروزی در انتخابات انگشت می‌گذارند و بر احتمال برجسته شدن نقش نومحافظه‌کاران آمریکایی در دولت او که در گذشته بر سیاست تغییر رژیم ایران تاکید داشتند و همچنین بر روابط صمیمانه‌تر او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. اما آن دسته از تحلیلگرانی که نظر مخالف دارند و احتمال می‌دهند که در مناسبات آینده آمریکا و ایران چرخشی بنیادی صورت نگیرد، به اولویت لزوم غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش در گفته‌های پیشین دونالد ترامپ ارجاع می‌دهند و به عدم پافشاری او بر سرنگونی حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همچنین به برخورد مثبت او با روسیه که در برابر بحران سوریه با جمهوری اسلامی ایران همسوست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با طرح این پرسش که پیامد انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا برای مناسبات آینده تهران و واشنگتن و از جمله برای توافق هسته‌ای ایران و پنجه به علاوه یک معروف به برجام چیست؟ پرسش اصلی از 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها، محسن میلانی رئیس بخش علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه جنوب فلوریدا در تمپا، هوشنگ امیراحمدی بنیانگذار و رئیس شورای ایرانی آمریکایی و مدیر مطالعات خاورمیانه در دانشگاه راتگرز، شهریار آهی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در استکهلم و علیرضا نامور حقیقی مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. با توافق هسته‌ای ایران و پنجه به علاوه یک شروع کنیم. پیش از پیروزی در انتخابات دونالد ترامپ بر نقض برجام در صورت پیروزی تاکید کرده بود. بعد از پیروزی هم مایک پنس معاون دونالد ترامپ گفت باید در برجام بازنگری بشه. آقای میلانی، باید منتظر بود دولت ترامپ برجام رو نقض کنه یا نه؟
ما دو ترامپ داریم. یک ترامپی که در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد و یه سری صحبت‌ها کرد و ترامپی که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو برد. ترامپی که در دوران رقابت انتخاباتی شرکت میکرد یه سری حرفایی زده که به نظر من بیشتر این حرفا رو یا تغییر خواهد داد یا به قول خودش مودفای خواهد کرد. یکی از این مسائل مسئله برجام خواهد بود. قبلا ایشون میگفت اینو نقض خواهد کرد، ولی یکی از سخنگوهای ایشون اعلام کرده در یک مصاحبه‌ای که نخیر، ایشون اینو نقض نخواهد کرد، بلکه دوباره مذاکرات رو با ایران آغاز خواهد کرد و یک سری خواستهای جدیدی خواهد داشت و به این نکته اشاره کرده که پولهایی رو که ایران داره را به این سادگی آقای ترامپ به ایران بر نخواهد کرد. من فکر میکنم که قضاوت کردن که ایشون چه خواهد کرد خیلی مشکله، نه فقط به خاطر اینکه ما دو تا ترامپ مختلف داریم، بلکه به خاطر اینکه خود آقای ترامپ هم حرفای زد و نقیض خیلی زیاد زده در رابطه با سیاست خارجی. صحبت‌هایی کرده که یه سری کلیگویی هست و باید منتظر بود و به نظر من این کلید این مسئله اساسیه، باید منتظر بود ببینیم که تیم سیاست خارجی ایشون کیا خواهند بود، یعنی وزیر امور خارجه جدید که خواهد بود، وزیر دفاع که خواهد بود و از همه مهمتر این که رئیس شورای امنیت ملی آمریکا که خواهد بود. بعد از این میشه این قضاوت رو انجام داد. اما این نکته خیلی مهمه که اگر صحبتهایی که آقای ترامپ مرتب کرده و میخواد رابطه خودش رو با روسیه بهتر بکنه و میخواد مسئله داعش رو یک طوری حل و فصل کنه، فکر میکنم بدون همکاری با جمهوری اسلامی یک مقداری براش مشکل خواهد.
ممنون آقای میلانی. حالا به اون مسائلی که گفتین دونه دونه میپردازیم، اما آقای امیراحمدی، اگر چنان که آقای میلانی گفتن به دلایل دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ بعد از پیروزی برجام رو مستقیما نقض نکنه، احتمال این هست چنان که برخی ناظران گفتن که غیر مستقیم از طریق کنگره و سنا که جمهوری خواهان در اونها اکثریت دارند موانع و محدودیت هایی در برابر اجرای برجام ایجاد کنه یا نه؟
منم با نظر آقای میلانی تا حدود زیادی موافقم. آقای ترامپ حتی در زمان انتخابات هم نگفت که برجام رو دور می‌ریزه، گفت دیل خوبی نیست، دیل خیلی بدیه، خوب مذاکره نشده و از این حرفا. یعنی همیشه صحبتش این بود که دوباره مذاکره کنه با ایران، که به نظر من چیز بدی هم نیست. یعنی از این نظر بد نیست که منم اگه ایران باشم میگم خیلی خوب، ما هم فکر نمی‌کنیم این چیز خوبی برای ما بود، بیا مذاکره کنیم. اون خودش بهانه‌ای میشه که ایران و دولت امریکای جدید آقای ترامپ با هم سر یک جریانی بازم شروع کنن به حرف زدن، که خودش خیلی به نظر من مهمه. برای اینکه مکالمه‌ای که بین ایران و دولت اوباما شکل گرفته بود میتونه قطع بشه، در حالی که حالا به بهانه تجدید مذاکره سر برجام میتونه این مکالمه دوباره برقرار بشه. به هر حال من زیاد ناامید نیستم از این جریان. اما یه چیزی در مورد ترامپ ما بدونیم، ترامپ بیشتر فکرش رو سیاست داخلی خواهد بود، سیاست خارجی ترامپ رو یه عده دیگری کنترل خواهند کرد. یعنی ایشون فکر نمی‌کنم خیلی در سیاست خارجی قدرتی داشته باشه یا قوی باشه و یا بخواد دخالت بکنه. افرادی مثل گینگریچ، مخصوصا باب کورکر نظیر، اینا کسانی هستند که ممکنه وزیر امور خارجه بشن، اون سناتور سشنک میتونه وزیر دفاع بشه، یا اون جنرال فلین میتونه رئیس شورای امنیت ملی بشه. اینا آدم های خیلی تندی هستند و بیشتر مشکل ایران با اینا خواهد بود تا با خود ترامپ. یعنی سیاست خارجی ترامپ رو اینا کنترل خواهند کرد و باید دید که اینا چه برخوردی میکنن. من نگران این دستم.
بسیار خوب آقای امیر احمدی. آقای آهی، روزنامه های روز شنبه ایران پر بود از یادداشت های درباره سرنوشت برجام. روزنامه ابتکار از جمله نوشت که دونالد ترامپ برجام رو پاره نمی‌کنه چون به نظر نویسنده یادداشت سابقه رئیس جمهور منتخب آمریکا بیشتر در تجارت تا سیاست. نظر شما درباره این چیه؟
ببینید، اول باید تصریح کرد که برجام یه قرارداد با تعهد متقابل نیست، یه برنامه چند جانبه. هر کدوم از طرفین این 5 علاوه 1 به علاوه 1 اگر اتحادی اروپا رو منظور بکنی، میتونه متوقف بکنه کاری رو که کرده بدون اینکه تعهدی در مقابل طرف این دیگه داشته باشه. چون آقای خامنه‌ای درست گفتن که ما که تعهدی نکردیم. هر کسی که این برنامه برجام میگوید من این سری کارا رو خواهم کرد و میتونه متوقف بکنه. البته با کنار گذاشتن قطعنامه‌های سابق سازمان ملل علیه ایران و منظور کردن برجام به عنوان زمینه‌ای برای قطعنامه جدید که جای اونها رو میگیره، این اعتبار زمینه بودن به یک قانون بین‌المللی رو پیدا میکنه. اینی که آقای ترامپ میگوید که من چون مذاکره کننده خوبی هستم میتونم معامله بهتری با ایران بکنم، این درست نیست. برای که اون طرفین دیگه هم باید وارد مذاکره بشن و اصلا قابل قبول نخواهد بود برای مثلا روسیه و چین، حالا چه برسه با آلمان که کاملا همداستان بشن با آقای ترامپ. ولی کاری که آقای ترامپ میتونه بکنه یه کارهای یه جانبه است. در عقیده خیلی از حقوقدانان تخلفاتی در اجرای برجام از طرف ایران شده، مثل فعالیت موشکی ایران یا حجم آب سنگین که ایران داشته. خب در همه این موارد آمریکا میتونه سختگیری‌های بیشتری روی مجاری حرکت تجارت و مالی که هنوز آمریکا به علت موضع دلار در معاملات بین‌المللی هست میتونه کارهایی بکنه که ایران رو عصبانی بکنه. اما اگر این کار رو بکنه دیگه نمیتونه اون تحریم های فلج کننده که قبلا وجود داشت بر مبنای 6 قطعنامه سازمان ملل بود با توافق چین و روسیه و بقیه کشور رو کرد تا چین پولهای ایران رو از حتی فروش نفت به چین بلوکه بکنه در خود چین، اینها رو دیگه نخواهد داشت. و نتیجه این خواهد شد که اگر آقای اوباما و آقای بوش با کمک آقای احمدی نژاد تونستن ایران رو منزوی بکنن، تحریم‌های فلج کننده بذارن، این بار آمریکا خواهد بود که منزوی خواهد شد نه ایران.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی، همین بحث ولی اینو می‌خواستم بپرسم که به نظر شما عامل معامله تعیین کننده تر خواهد بود، چنان که روزنامه ابتکار اشاره کرده در مناسبات آینده واشنگتن و تهران، یا عامل ایدئولوژی؟ چون برخی ناظران هم معتقدند که گرایش نو محافظه‌کار یا نئوکان که در دوران 8 ساله ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش نقش مهمی بازی کرد دوباره در دولت دونالد ترامپ ممکنه برجسته بشه.
مشکلی که آقای ترامپ داره بخشش به کاراکتر و خصوصیاتش هست که به نظر من اون خانم باربارا کورکران برنامه CNN 5-6 ماه پیش خیلی خوب بیان کرد. همکارش هست، گفت هیچ وقت در طول این هیچ قولی که آقای ترامپ داده شما ریبر نمیتونید بکنه، بهش میتونید عوضش کنه، چون تو منطق ریل استیت، منطق بزرگ نمایی فروش جنس و اینه که شما با هر قیمتی موفقیت دست پیدا کنید. این نوع سیاست اگه بخواد در ارتباط با روابط بین الملل اجرا بشه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. مشکلی که آقای ترامپ داره، یک وعده هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی داده که اینا در تناقض با سیاست مداخله گرایی، سیاستی که آقای جورج بوش داشت در ارتباط با اینکه بخواد حمله نظامی کنه و برخورد کنه با کشورهای مختلف. چنین سیاستی خطرناک از نظر اقتصادی مانع خواهد شد که آقای ترامپ در حوزه داخلی وعده هاش رو محقق بشه. اما مشکلی که الان داره آقای ترامپ، همونجوری که شما گفتید و آقای دکتر میدانی‌های دکتر نمید گفتن، ممکنه گروه‌هایی که سکان کشور خارجی رو پیش می‌برن کارهایی رو انجام بدن که اصلا مخالف دیدگاه آقای ترامپ و در عمل با مشکل مواجه بشه. در چنین وضعیتی به نظر من در مجموع کارت‌های برنده ایران در مقایسه با دوره‌ای که آقای جورج‌بوش به قدرت رسید خیلی بیشتره. نکته اول این هست که از جنبه بین‌المللی ایران الان وضعیت بهتری داره، به این مفهوم که الان ایران با مهمترین مسئله‌ای که الان جهان غرب باهاش روبروئه، مثلا تروریسم، خط پیش خرابال این مبارزه است و اروپایی‌ها از این بابت به ایران دارن تکیه میکنن مقابله با داعش و مقابله با القاعده، که اونها هم شیعیان مهمترین دشمن خودشون میدونن. نکته دوم این هست که از جنبه دفاعی ایران توانایی دفاعی بیشتری داره، الان دفاع ضد هوایی ایران تقویت شده در مقایسه با اون گذشته. و نکته سوم این هست که بخشی از این تحریم ها الان برداشته شده. و نکته چهارم این هست که قاعده که بنیم قبلا گفتن، نظم منطقه‌ای دچار مشکلات جدی شده و آمریکا بایستی نظم جدیدی بچینه. توی نظم جدید ایران یک بازیگر باثبات در مقایسه با بازیگرانی که مثل عربستان، مثل مصر، مثل ترکیه، که همه دچار بحران‌های خیلی شکننده‌تر از ایران هستن. در مجموع به نظر میرسه که ممکن شعارهایی داده بشه، حرفهایی داده بشه، ولی تجربه نشون میده تمام این جریانات تندرو شعارهایی میدن تو عمل میخونن به دیوار با بن‌بست و
ممنون
میشن بیان بیل کنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، دونالد ترامپ بر روی غلبه بر گروه خلافت اسلامی یا داعش تاکید کرده، به علاوه بر لزوم سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پافشاری نداشته و برخورد او با روسیه مثبت بوده. تا چه حد احتمال داره این سه فصل مشترک مواضع او با مواضع جمهوری اسلامی ایران سبب بشه آمریکا با ایران دست کم بر سر بحران سوریه در یک صف قرار بگیرن؟
اجازه بدید من فقط یک نکته دیگه هم اشاره کنم به صحبتایی که کردن و این در رابطه با آقای ترامپ. یه مسئله مهم که باید بهش اشاره کنم اینه که تا امروز ایشون بیشتر از یک بار از طرف سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در رابطه با مسائل مختلف بریف نشده. اطلاعات کامل رو از طرف تمام سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خواهد گرفت و این اطلاعاتی که فقط ایشون و شاید یکی دو نفر دیگه بیشتر در دولت آمریکا نداشته باشند. و بنابراین خیلی از مواضع ایشون موقعی که اطلاعات مخفی آمریکا رو ایشون خواهد فهمید ممکنه تغییر کنه، به علاوه خصوص در رابطه با مسئله برجام. اما در رابطه با سوریه ایشون رابطه خیلی خوبی رو فکر میکنه میتونه با آقای پوتین داشته باشه. پوتین هم موقعی که ایشون انتخاب شدی که از اولین کسایی بود که تلگراف به ایشون زد، تبریک بهش گفت. و آقای ترامپ فکر میکنه که با کمک روسیه میتونه مسئله داعش رو حل بکنه، برای اینکه یکی از مهمترین قولایی که ایشون داده بود اینه که من میتونم داعش رو خیلی تند از منطقه بیرون بکنم و نابودش بکنم. اما اگر بخواد این کارو بکنه، اگر بخواد با روسیه کار بکنه که سازمان داعش رو در منطقه از بین ببره، هم ایشون باید با دولت عراق خیلی نزدیکتر کار بکنه و به نظر من بدون همکاری جمهوری اسلامی اون هم مشکل خواهد شد، برای خاطر اینکه در هر صورت جمهوری اسلامی و سوریه با هم دیگه دارن تو منطقه کار میکنن و این هم یکی از مسائلیه که مشکل خواهد کرد کار آقای ترامپ رو اگر ایشون بخواد برجام از بین ببره.
ممنون آقای.
دیروز بوده که اجازه بدید فقط نکته را بگم که آقای اسد در این مصاحبه‌ای که کرده
با روزنامه انگلیسی اعلام کرده که حاضره با آقای ترامپ کار بکنه تا بتونن مسئله داعش رو حل بکنن. و به نظر من این نکته خیلی خوبی میتونه باشه برای همکاری روسیه و آمریکا و شاید هم ایران.
بسیار خوب آقای میلانی. آقای امیر احمدی، پرسش قبلی از آقای حقیقی رو بازتر کنم. برخی حامیان دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتی چهره‌های شاخص طیف نو محافظه‌کار یا نوکان‌های آمریکایی بودند که معروفند به سرسختی نشان دادن در برابر حکومت ایران. در کنار این موضوع، برخی حامیان دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی بودند. چهره‌هایی مثل نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان مردم آمریکا، رودیو جولیانی، شهردار سابق نیویورک، و جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، که هر سه در گرد همایی‌های سالانه سازمان مجاهدین خلق در خارج از ایران شرکت داشتند. اینها رو میشه نشانه‌هایی دانست بر احتمال متمایل شدن دولت دونالد ترامپ به سیاست تغییر رژیم که مد نظر دولت جورج دبلیو بوش بود؟
آره میشه. ببینید، در امریکا دو تا فکر هستش، از سالها بوده، شاید هم 30 ساله بوده. یه فکر این بود که باید رفتارهای جمهوری اسلامی رو عوض کرد، همین جریان مثلا هسته‌ای و مسئله سوریه و اینا رو باید یه جوری با ایران کنار اومد و حل کرد و ایران رو مجبور به عقب نشینی کرد. فکری رو که آقای کلینتون داشت، فکری که آقای اوباما داره با از این حرفا. فکر دوم افرادی بودن که میگفتن اصلا مسئله رفتار نیست، خود نظام رو باید تغییر داد. و بیشتر این کسانی که در دوره مذاکرات هسته‌ای مخالف بودن از این نوع دوم بودن، یعنی مشکلشون با خود مذاکره، مشکلشون با خود برجام نبود، مشکل با خود نظام بود. این نیروی بود که فکر میکرد که باید براخره کاری کرد، به نظام رو ساقط کرد. لزوما این نیرو نمیخواد جانشین جمهوری اسلامی مجاهدین باشه. اصولا اعتقاد دارم که در تحلیل نهایی مجاهد برای اینها یه چکشه که باید با اون سر جمهوری اسلامی رو شکوند، نه یه گزینه جدی برای حکومت کردن در ایران. بنابراین بله، آقای ترامپ برجام رو در حاشیه میزنه، ولی یک نیروی رو وسط میاره توی جریان خارجی خودش، از باب کورکر و همون افرادی که شما اسم بردید، جولیانی و گینگریچ و دیگران، بولتون و اینا، به هر حال کسانی هستن که سیاست خارجی آقای ترامپ رو کنترل خواهند کرد. این نیرو ضد ایرانه، ضدیتش هم بیشتر از دید نظامه تا از دید برجام یا از دید تحریم. یادتون باشه جمهوری خواها کمتر روی ایران تحریم گذاشتن تا دموکرات ها. بیشترین تحریم هایی که روی ایران هست، من مطمئن نیستم چند درصد، شاید 70-80% تحریم هایی که روی ایران هستش رو کلینتون و اوباما گذاشت. جمهوری خواها دنبال تحریم نبودن زیاد، دنبال تغییر بودن. اونهایی که تحریم میذاشتن در دنبال تغییر رفتار بودن. اینایی که دنبال تحریم نبودند، میخواستن داد و فریاد بکنن، سر جریان تغییر رژیم بود. اما این نیروی دوم مشکل اساسی همیشه داشته و خودش هم اقرار کرده، و اینه که نمیدونه باید چجوری جمهوری اسلامی رو تغییر بده. به همین دلیل هم آقای اوباما میگفتش گزینه‌ای نداری، از طریق جنگ یا چه طریق دیگه، اینا دیگه گزینه نیستن. بنابراین این نیروی دوم بازم مثل دوران بوش فشار زیادی روی ایران خواهد آورد. از دید دیپلماسی سیاسی اعتقاد دارم آقای ترامپ دولت جنگ نخواهد بود، اصلا تو فکر جنگ نخواهد بود، اصلا امریکا نمیتونه به جنگ دیگه. بنابراین مسئله جنگ نیست، مسئله جنگ ایران امریکا تموم شد، اون دیگه افسانه است.
بسیار خوب آقای.
اونجا همین بازم گرفتاریایی که همیشه بوده، به تنش زیاد بکنن، تحریم زیاد بکنن، و برای ایران از طریق اسرائیل و عربا و نیروهای منطقه دچار مشکل کنن ایرانو.
آقای امیر احمدی بسیار خوب. آقای آهی، مناسبات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که مخالف برجام و خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران به طور کل بود، شکراب بود. برعکس مناسبات بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی، این رو میشه علامتی دونست برای چرخش اساسی سیاست خارجی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران؟
فکر نمی‌کنم روابط با اسرائیل دلیل مهمی برای چرخش سیاست آمریکا باشه. اولاً همونطور که بعضی از دوستان گفتن، معلوم نیست آقای اوباما چه کار خواهد کرد.
مقصودتون آقای ترامپ بود، درسته؟
بله بله، خیلی معذرت میخوام آقای ترامپ. در کارزار انتخابات خیلی حرفا زده میشه، ولی وقتی میشیم در مسند کار باید جمع‌بندی بکنیم، باید تضادهای بین حرفایی که زدیم رو مرتفع بکنیم. پر از تضاد، یعنی تمام وعده های انتخاباتی آقای ترامپ داده با هم در آن واحد قابل جمع‌بندی نیست. مثلا نمیتونه جنگ تسلیحاتی رو شروع بکنه که گفته، یعنی تکنولوژی نظامی آمریکا رو بسیار قوی‌تر بکنه و روابطش با روسیه همونطوری که هست نگه داره. این باید دید در خود اسرائیل هم آنچه که دلخواه آقای نتانیاهو هست در مورد ایران اونقدر طرفداری جامع نداره. بارها دیدیم که از افسرهای ارتش، نه تنها افسرهای سابق بلکه افسرهای سرکار اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در مقابل سیاست آقای نتانیاهو ایستادند و عقاید مختلفی دارند. سازمان‌های کلینیک‌ها در آمریکا گاهی بسیار مخالف سیاست‌های آقای نتانیاهو بودند که اونها بودند که با آقای ترامپ نزدیک بودند. چرخش آقای سیاست آقای ترامپ نسبت به ایران ما فکر می‌کنم بیشتر همین مسئله که دوستان اشاره کردن، یعنی کادری هست که دور و بر ایشون هستند، احاطه بیشتری به سیاست خارجی دارند. همشون رو من نئوکان نمینامم، بلکه نئوکان ها شاگردای لئو استراس بودن، یه دید منسجم فکری راجع به سیاست بین‌المللی داشتن، یه دید استراتژیک داشتن. بعضی از این آقایون فقط مخالف هستن مثلا با ایران بدون که یه دید منسجم استراتژیکی داشته باشن. مثلا من آقای نیوت گینگریچ رو الزاماً نئوکان و اون مفهوم که مثلا پاول وولفوویچ و وورمزر و داگلاس فایت بودن شاگردای لئو استراس به اون مفهوم نمیدونم، ولی آقای نیوت گینگریچ کسی که صحبت‌های گرم و صمیمانه و نزدیک از شاهزاده رضا پهلوی که خانم مریم رجوی داشته و دلیلش هم فقط مخالفت به جمهوری اسلامی. من موافقم با صحبت‌های آقای امیر احمدی که اینها سیاستشون تغییر نظام خواهد بود و نه فقط تغییر رفتار ایران. حالا از چه راهی؟ البته خیلی راه وجود داره، یعنی اینطور نیست که هیچ راهی وجود نداشته باشه. اونتا آیا موفق خواهند شد یا خیر، اون مسئله دیگریست. اتفاقا من فکر میکنم بعضی از برنامه های حقوق بشری، برنامه های آزادی بیان، اینترنت، آزادی ارتباطات بین‌المللی از راه تکنولوژی مدرن که در مرکز سیاست بین‌المللی خانم کلینتون قرار گرفته بود میتونست بیشتر موفق بشه در تغییر نظام در ایران تا سر و صدا کردن و مثلا ملاقات آقای نیوت گینگریچ با خانم مریم رجوی.
ممنون آقای آهی. آقای حقیقی، روز جمعه جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دیدار رسمی از پراگ پایتخت جمهوری چک گفت اگر بنابر کنار گذاشتن برجام باشه در دولت دونالد ترامپ، ایران هم میتونه برجام رو کنار بذاره. گزینه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران در برابر سیاست‌های احتمالی دولت دونالد ترامپ چه خواهد بود؟
به نظر میرسه اقدامات ایران انجام خواهد داد، که اینکه تو متن برجام یک تمهیداتی فراهم شده که اگر کسی خلاف اون قرارداد چند جا عمل کنه، به نظر من اقدام حقوقی ایران خواهد کرد. نکته دوم این خواهد کرد که چقدر اقدامات دولت آمریکا مانع این هست که ایران بخواد برجام ادامه بده. یعنی اگر به طور جدی دولت آمریکا بلوک اقتصادی، منافع اقتصادی ایران رو مختل کنه و رابطه اروپا با ایران هم مختل کنه از جنبه اقتصادی، یعنی همه مزایای برجام رو بخواد مانع بشه، اون موقع ممکنه اون وقت دوباره برگردن به سمت غنی‌سازی. ولی در حال حاضر حاکمیت جمهوری اسلامی بعید می‌دونم بخواد چنین ریسکی رو بکنه، اما از جنبه داخلی ممکنه در بروک قدرت تغییراتی ایجاد بشه، یک آرایش جدید ایجاد بشه، چون تجربه اونها این هست که در مقابل مواضع محکم باید محکم برخورد کنن. دیدگاه آیت الله خمینی بنابراین ممکنه تغییراتی توی ساخت قدرت صورت بگیره. باید ببینیم چند ماه اولیه آقای ترامپ چیکار میکنه. اگه موضع خیلی تندی بگیره، اون موقع ایران میتونه فشار جدی بیاره روی شرکای اروپاییش، اون موقع ممکنه هم ایران بره به سمت غنی‌سازی بیشتر شد و هم اینکه در ساخت دولت ممکن وقت آقای روحانی گزینه مناسبی برای بروش قدرت در مقابل این وضعیت نباشه. ولی من بعید میدونم دولت جدید آمریکا بخواد بره به این سمت، بخواد این که نهادهای اطلاعاتی امنیتی و کل سیستم و فضای بین‌المللی مخالف چنین وضعیتی است و طبیعتاً مخالف اون وعده‌های آقای ترامپ برای بهبود وضعیت.
با سپاس از شما آقای علیرضا نامور حقیقی، آقای شهریار آهی، آقای هوشنگ امیر احمدی و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان برنامه دیدگاه‌ها و رادیو فردا. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.